گفتن آقا چرا انجام نشون بودن، آقا بالاخره یکی باید بیاد خیابون بکشه، یکی باید بیاد برقشو بده، یکی باید بیاد آبشو تنظیم کنه، یکی بیاد گاز، اینا باید همراه بشن. بعد به وزارت نیرو میگی آقا ما بدهکارترین وزارت خونه ایم، از کجا بیاریم این کار انجام بدیم؟ امکانش نیست. ما خیلی جدی دوزه صنعت هم همین هست. ما اگر بخوایم بگیم همکاری این دستگاه ها چقدر با هم دیگه است، این آماری که شما ارائه دادید چقدر میتونه ادامه پیدا بکنه؟ واقعا چه آماری میتونیم بدیم آقای عزیز محمدی؟
من فکر میکنم مسیر صحبتمون داره به این سمت میره که بستر ایجاد صنعت آیا فراهم هست یا
نه. خب یعنی آمارهایی که شما دادید نشون میده که بوده که این اتفاق افتاده دیگه.
ببینید واقعیت قضیه، ما هم باید نیمه پر لیوان رو ببینیم هم خالیش رو ببینیم. از بعد زیرساخت ها و فضای تسهیل فضای کسب و کار کم و کسری هایی رو داریم. یه بخش زیرساخت های فیزیکی هستش، یه بخش نرم افزاری هست. مستثتر هستید که اصلا در واقع راه اندازی دولت الکترونیکی قانون شده، صدور مجوزها رو من فکر میکنم باید نگاه نرم افزاری بهش بکنی. یه بخش دیگه که لازمه صنعت و راه اندازی تولید هستش، به فرسنه کوچک و متوسط عمدتا در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقر میشن. ما اصلا شهرک صنعتی میگیم برای چی؟ اصلا تو قانون سال 1361 اصلا شرکت شهرک‌های صنعتی ایران سال 1380 با از ادغامش با سازمان صنعت کوچک شد، سازمان شهرک‌های صنعتی ایران ایجاد شده. این سازمان که در واقع متولی مستقیم ایجاد این زمین صنعتی برای صنعتگر باشه، کما اینکه در سطح دنیا هم نگاه بکنیم به همین گونه هستش. مناطق ویژه اقتصادی را افتاده، مناطق آزاد تجاری را افتاده، حتی در کشورهای همجوارمون می‌بینی یه رقابت‌هایی دارن ایجاد می‌کنن. چه بسا بعضن، من اخیراً از یکی از مسئولین اتاق بازرگانی صحبت کرده بود که نمی‌دونم در اون برا به سلام میگن آقا هر کسی که در واقع کارخونه ای رو داشته باشه بیاد اینجا، ما در ابتدای امر زمین برخوردار از امکانات رایگان در اختیارش قرار میدیم.
بله.
این اعمال سیاست ها که به چه نحوی باشه، قطعا این رایگان که نخواهد بود، اون حتما فردا از محل مالیاتش اینها رو جبران خواهد کرد. ببخشید عاشق چه شب روی ما نیست. بله. که بله. اقتصاد حساب دو تا چهار تا است، حساب درآمده، داده و ستانده است. ستانده کم کمش باید برابر داده باشه، چه بس عاقلانش باید بیشتر از اون باشه. ما اون چیزی که هستش قطعا باید این هماهنگی، چون همه اینا خب ما در سالهای قبل یک مقدار ناهماهنگی بین دستگاه‌ها رو واقعیتش اگر صنعتگر رو بپرسیم بیشتر بود، اما الان سعی بر این هستش که صنعتگر با یک پنجره واحد مواجه باشه. وقتی یکی میخواد بیاد کار صنعتی بکنه، کار تولید راه اندازی بکنه، یه بخشش مجوزه، ده تا استعلام دستش ندن. الان با این در واقع الکترونیکی شدن این موزل رو در واقع میشه گفت که انشالله در صدرش هستیم، تا یه حدی مرتفع شده، انشالله کامل نزدیک 100% مرتفع بشه. یه بخش دیگه اون زیرساخت هستش، سازمان ها و دستگاه هایی که در واقع عهده‌دار این قضیه هستن به نظر من باید تلاششون رو بکنن که اینو به نحو احسن. مثال میگم، ما الان تو همون خونه هامون هم تو صنعت یه چیزی داریم به نام شرکت ملی گاز. ما بحث گاز رو در واقع از اون انتظار داریم که به هر شکل ممکن، چه بسا نمیدونم میادین گازی و نفتی رو راه اندازی بکنه، اینو تو نمیدونم فازهای مختلف از سلویه این رو تصفیه بکنه و شبکه انتقال اجرا بکنه تا بیاد منو مصرف کننده راحتی استفاده بکنم. استظار داره تو همین دولت جناب آقای از آیت الله دکتر رئیسی یه اقدامی رو در همین اوایل دولتشون با کشورهای شمالیمون یه مراوده‌ای رو کردن. همین امسال ما هر سال در استانهای شمالی قطعا یه چندین بار مشکل گاز رو داشتیم، با یه چین اعمال مدیریت و مراوده امسال الحمدلله یه چین مشکلی مرتفع شد. بنابراین اینو میخوام بگم، با اعمال سیاست ها و مدیریت صحیح ما باید به مخصوصا در بخش های تخصصی، صنعت یه حوزه تخصصیه، بحث نیروگاه تخصصیه، بحث تولید برق تخصصیه، ما اگر اینها رو اعمال مدیریت صحیح و از در واقع برای هر کدوم که متولی این قضیه است از اون رأسش بگیر تا پایین، مدیریت های در واقع رد دومش، میانیش و بیا پایین تر، اگر اینها رو ما تخصصی بهش نگاه بکنیم و اعمال مدیریت صحیح و چه بسا شایسته سالاری رو جاری بکنیم، به تبع در این بخش ها به نظر من مشکلات به شدت کاهش پیدا میکنه و ایجاد این هماهنگی به نظر من کار سختی نیست. البته الان هم روندها این رو نشون میده که مستظر هستید ما در زمینه صنایع بزرگ همین اخیراً یه توافقی شد، یه سری از شرکت های معدنی بزرگ هم از مس و فولاد و فلان
ها 17 میلیارد دلار قرار سرمایه گذاری کنن.
نه به غیر از اون، آب رو از خلیج فارس تصفیه میکنن انتقال میدن 1000 کیلومتر بالاتر. چرا؟ هم میبینن توضیح داره این که ما فکر بکنیم که به هر حال ما بر مبنای اون چی که در توانمون هست باید پیش رو بذاریم. و خوشبختانه تا اونجایی که من اطلاع دارم وزارت نیرو با وزارت صنعت، چون خب خدای مهندس مهرابیان قبلا هم وزیر صنایع معادن بودن و با وزیر محترم صنعت معدن تجارت به نظر من تعامل خوبی رو دارن، همکاری خوبی تعریف شده و هم یارو من در جریانش هستم که اخیراً در واقع من جمله یکی از 86 پروژه‌ای که تو برنامه‌های وزیر محترم سمت هستش، یکیش در بحث همین برق هستش، اهم از بهینه‌سازیش هستش، اهم از این که در شهرک ها مثلا میگم سازمان توسعه و نوسازی معادن تولید یه رقم قابل توجهی رو رأساً اونجا به عهده گرفته که با همکاری اونها این صورت بگیره. به تبع در حوزه صنایع کوچک و شهرک های صنعتی این هم امیدوار هستم که انشالله بیشتر از این رخ بده و در شهرک ها و نواحی صنعتی که بعضن از کمبود این برخوردار است، چون قوانین مزدور داده ماده 52 قانون برنامه ششم ماده 81 قانون الحاق محاسبات عمومی این تکلیف رو کرده. به تبع این تعامل ها این همکاری ها صورت بگیره به نظر من این مشکلات راحت‌تر مرتفع میشه و این امکانات فراهم نمودنش بهتر صورت میشه.
ممنونم آقای کدخدایی. نکاتی که آقای عزیز محمدی گفتن قاعدتا تو حوزه فناوری نانو باید کمتر بشه، درست میگم؟
همینطوره، بالاخره یه فناوری نوظهور و نوپایی که شکل میگیره قطعا دغدغش با اون صنعتی که سالیان سال داره به تولید میپردازه قطعا یقین کمتر هست.
بله، نکته اینجاست ما اگه بخوایم چشم‌انداز توسعه فناوری نانو رو ببینیم درباره چشم‌انداز چی میشه گفت؟ تقریبا تو 10 سال گذشته آقای کدخدایی ما در حوزه بازار این صنعت عدد و رقم چشمگیری ندیدیم و هم به نوظهور بودنش هم به نوین بودن این فناوری اشاره میکنن و اینکه این بازار شاید در داخل خیلی رونق پیدا نکنه، ضمن اینکه اون وقت یه جورایی فناوری نانو میتونه چفت و بست صنعت ما رو محکم بکنه، بنابراین میتونه روغنکاری بکنه صنعت ما رو، صنعت ما رو میدار جلو ببره. اما بازارهای بین المللی اینطور نیست، بازارهای بین المللی میتونه خیلی وضعیت فناوری نانو ما چشمگیر باشه، ما تو اون بازار هم خیلی عدد و رقم قابل توجهی ندیدیم تو این حوزه. آقای کدخدایی چرا؟
شما ببینید من یه توضیح خدمتتون بدم، حجم بازار محصولات، تجهیزات و خدمات نانو رو اگر یک ترند، یک روند سالیانه رو تو این 10 سالی که شما اشاره کردید نگاه کنید،
بله،
خب می‌بینیم فروش شرکت ها تو هر سال تقریبا 2 برابر شده، یعنی ما رشد 100% رو شاهد بودیم.
بله،
توی تمام حوزه ها. ببینید ما وقتی که داریم در مورد این حجم بازار صحبت میکنیم،
بله،
یه عدد رقمی داریم، مثلا میگیم که بیش از مثلا 11,000 میلیارد تومان مثلا تو این زمینه فروش این محصولات و شرکت های نوپا بوده. از یک جنبه دیگه این میزان صرفه جویی که رسوخ فناوری اینا رو در صنایع ایجاد کرده، اون عدد رقم رو هم باید در کنار این نگاه کنیم. ببینید فناوری نانو یک حجم مشخصی برای خودش داره، یک حجم نهانی داره که در دل صنعت وقتی که رسوخ میکنه اون عمر قطعات رو وقتی افزایش میده و کاهش هزینه ها رو برای صنایع ایجاد میکنه، این عدد رقم رو هم باید به اضافه این کرد که این رو باید در دل صنایع نگاه کرد. و همینطور وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که فناوری نانو در کنار این رشد حالا 100% که خدمتون گفتم و با توجه به نوظهور بودنش،
بله،
داره مشکلات صنایع رو هم حل میکنه.
خب یعنی من اشاره کردم من به اینکه به حال یه جوری صنایع ما رو روغنکاری میکنه دیگه. الان چند درصد از این رشد
روغنکاری من میخوام بگم تو خیلی جاها متحول میکنه.
بله،
یک صنعتی میاد محصولش کیفیتش دوچندان میشه، استقبال مشتری ازش بیشتر میشه. اینو من اصطلاح روغنکاری روش نمیذارم، اصطلاح تحول روش میذارم، کلمه واژه تحول روش میذارم. یعنی فناوری نانو اومده محصول اون شرکت اون صنعت رو متحول کرده،
بس،
از یه مثلا نانو پوشش استفاده کرده، کاهش ارزش از هزینه های اون صنعت رو رقم زده.
خب پس اگه این باشه آقای کدخدایی، ببینید یعنی که ما کیفیت تولیدمون بالا رفته، یعنی کیفیت که بالا میره فروشمون بهتر میشه، یعنی تولیدمون بالا میره، اما هرچی جلو میریم ما میبینیم تورم بخش صنعت نمیاد پایین. قبول دارید آقای کدخدایی؟
بله بله، همونطور که حالا جناب لاوتی بزرگوار جناب عزیز محمدی فرمودن، عوامل متعددیه برای اینکه حالا ما تورم صنعت رو نگاه کنیم. یعنی فقط نمیشه برش یه نسخه واحده برای
خب ببینید آخه تورم بخش صنعت هایی که خود شما تولید میکنید صادر میکنید یا در داخل میفروشید یا بازاریابی خارج از کشور میکنید، دیگه این ربطی به سیاست های پولی و بانکی بانک مرکزی و نمیدونم خلق پول بانک های خصوصی و کسی بودجه دولت که نداره، بخش خصوصی دیگه.
ببینید به هر حال بخش صنعت کاملا متأثر از سیاست های اقتصادی هستش. شما نرخ تسهیلات بانکی، بحث تورمی که در اقتصاد هست،
شما عدد و رقم سرمایه هایی که اشاره کردید بله. در برنامه عدد و رقم کمی نبوده.
نه این رشدش نسبت به سال قبل، ما اگر
همین عددی که شما از سرمایه گذاری صحبت کردید بالای 2000 خورده میلیارد تومان، این خروجی این باید یه جای خودش نشون بده، بگه آقا من تولیدم 10 تا بوده شده 15 تا 12 تا، اینا خروجیش وقتی میاد دوباره تو صنعت سرریز میشه، میشه تولید بیشتر.
ما قطعا اون چی که شایسته ما هست، قطعا تولید و صنعت ما باید خیلی بیشتر از اینها جادر رشد پیدا کنه.
عزیز محمدی،
اما الان نیستیم. بعضی مثلا ما صنعت خودرو رو
بل.
ما درسته که صنعت خودرومون از اون جایگاهی که شایسته ما بل. هست خیلی فاصله داره، و اما خب الحمدلله در یه سری صنایع دیگه هم از فولاد و مس و صنایع معدنی و صنایع پتروشیمی به الحمدلله توفیقات خوبی رو داشتیم. و این که صنعت خودرومون در اون جایگاه شایستش نرسیده، خب عوامل متعددی، حالا اون اصلا یه مبحث دیگه‌ای رو می‌طلبه.
من چون نمی‌خوام واقعا درباره این صنعت اصلا حرف بزنم،
و اما نکته
سوالی نکردم،
نکته اساسی که هستش، ما نمی‌تونیم توقع این رو داشته باشیم که صنعت به تنهایی بیاد کل مشکل اقتصاد رو حل بکنه.
نه، من شاخص تورم تولید رو گفتم.
بله، ما تولید
تورم مصرف کننده 98 درصده.
تولید رو عمدتاً چی رقم میزنه؟ بازار. وقتی تقاضا باشه تولید کننده به شدت میره به سمتش که تولیدش رو ببره بالا.
خیلی متشکرم.
و از همه مهمتر، تولید وقتی پایدار هستش که عرض کردم یک، تولید کننده فضای کسب و کار مناسبی براش
برای
دو، عوامل اقتصادی بازدارنده نباشن.
ممنونم ازتون. آقای
لاهوتی،
خواهش کنم. آقای لاهوتی، به حال اشاره به صنایعی کردن آقای عزیز محمدی و اشاره به زمینه ساز تحول در این صنایع کردن جوای کدخدایی، که خیلی هاشون رو اگر تو اشل بزرگتر بهش نگاه بکنیم بیشتر خصولتی هم.
بله.
یعنی مثلا ما فولاد رو نگاه میکنیم بینیم 110 تا کارخونه فولاد داریم، اما اینا 6 میلیون تن فولاد تولید میکنن. یه فولاد مبارکه داریم که به تنهایی کلی تولید میکنه و کلی درآمد ارزی میتونه برای کشور داشته باشه. بنابراین میگیم آقا پشتش دولت حمایت میکنه، توقع هم ازش میره. اما شرکای صنعتی و صنایع کوچک به معنای واقعی بخش خصوصی هستند که نه توان لازم رو دارن. وقتی صحبت از سرمایه گذاری میکنیم مثلا عدد و رقمش خیلی چشمگیری به دست میاد. شما چشمانداز بخش خصوصی واقعی تو صنعت رو که به نظر من تو شرکای صنعتی هستن برای سال 1401 چجوری میبینید اگه بخوایم واقعی ازش صحبت کنیم؟
عرضم به حضورتون که ببینید واقعیت قضیه اینه که ما بالاخره به اندازه اون چه که در داخل داره طول نگه دنبال توسعه هستیم. من این رو دارم
عرضم بله.
اگه به دنبالی هستیم که میخوایم توسعه اتفاق بیفته، ما بالاخره به اندازه نیاز مصرف داخلی با توجه به اینکه این چند سال هم به خاطر محدودیتایی که وجود داشت بیشتر تولیدات صرف مصارف داخلی تو حوزه صنعت کوچک و متوسط شده، در واقع فکر میکنم دیگه اشتباه شده. یعنی ما اگر بخوایم سرمایه گذاری های جدید داشته باشیم، مگر اینکه بخواد یک نوآوری در واقع درش وجود داشته باشه و یا اینکه یک جنس رقابت پذیرتری داشته باشه، بتونه بیاد تو بازار و رقابت بکنه. تو همه حوزه ها من فکر میکنم که توزیع مثلا توزیع صنایع غذایی، تو صنایع شیمیایی و مباحثی از این دست، ما باید یه رویکرد در واقع صادرات محور داشته باشیم برای صنایع کوچک، و لازمش هم اینه که اون بستره فراهم بشه، چه از باب مراودات تجاری چه از باب مراودات مالی. و من فکر میکنم که حالا اگر با توجه به رویکردهای سیاسی که وجود داره بستر فراهم بشه و واحدهای ما بتونند با حالا ارتقای فناوری، با به دست آوردن استانداردهای بین المللی به اون سطحی برسند که محصولش رو صادرات محور بشه، قطعا ما یک چشمانداز خوبی میتونیم برای 4-5 سال آینده برای این صنایع در کشور شاهدش باشیم.
ممنونم آقای دکتر لاهوتی عزیز، مدیر محترم توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی ایران.
خداحافظ.
آقای کدخدایی، داشتید صحبت میکردید قطع شد صحبتتون، اگر ناگفته هست در حد یکی دو جمله بشنوید.
خواهش میکنم. حالا به جناب دکتر لاهیدی هم تشریف داشتم، حالا چند باری هم در خدمتشون بودیم تو بحث فناوری نانو و رسوخ اون در شهرهای صنعتی. خب ببینید، من در حوزه تجهیز صنعتی که بخوام نگاه کنم و مسئله رو بگم، در طرحهای مثل متحد نانو و شهرهای صنعتی و نشستهای بی تو بی و وبینارهای صنعتی رایگان رو داریم برای واحدهای تولیدی مختلف در شهرهای صنعتی میذاریم. و خب این اتفاق خیلی خوبی هستش که هم همکاری به حمدالله خوبی که در بین شرکای صنعتی و ستاد نانو شکل گرفته میتونه پیرو به همون فرمایش شما زمینه ساز رشد صنایع ما انشاءالله در آینده نزدیک باشه.
ممنونم آقای کدخدایی عزیز، مدیر متهم بخش ترویج صنعتی ستاد توسعه فناوری نانو، ازتون خداحافظی میکنم. آقای عزیز محمدی، مدیر محترم نوسازی صنایع و توسعه منطقه‌ای سازمان گسترش، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
من یه دو سه جمله عرض بکنم.
یکی دو جمله خیلی کوتاه، چون آرم پایه داره پخش.
بله، ما به حمدالله تو صنایع پایه توفیقات خوبی رو داشتیم. من چشم انداز مثبتی رو می‌بینم. اگر انشالله یک همدلی محکم‌تری در واقع تلاش‌های مضاعفی صورت بگیره، من آینده صنعت و معدن رو با توجه به پتانسیل‌هایی که هستش خیلی روشن می‌بینم. اما لازمه این در واقع سیاست‌گذاری‌های خیلی خوب و بهینه هستش، چون به حمدالله بستر و پتانسیلش فراهم هستش.
خیلی متشکرم از شما، متشکرم آقای عزیزمحمدی و از هموطنان عزیز.
من هم از شما و شنوندگان عزیز سپاسگزارم که حوصله به خرج دادید به صحبت‌های ما. بوشید،
زنده باشید، خدا نگهدار.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir،
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
خدا نکن یه وقت بیاد ابر سیاه از راه ده خیام و گایا روی دل این سرزمین پر غرور. مثل اسم الله رو دل آبی کشی، تازه مثل خوب چشمم توی بند گروشی، سر به آسمان آزاد
مثل سرو ناز شیراز، همه از جنس شماره، مهربون و دست و دل باز، توی سینه نور قرآن، پر امید و دست با دسته، دستانی که وقت ساخته، کمر همتی بسته، توی پهلوانی رستم، تو دلیلی مثل آخرش، همه خوبیان دنیا خدایی کرده نیجابش، خاک خوب کرده همی جان که دائم ورد زبانه، ستارنگ توی پرچم زینت ای آسمانه، که خوب کرده همی جان که دائم ورد زبانه، ستارنگ توی یه پرچم زینت ای آسمانه، حرفی نی همدلی و مهر و صفا شد، نارس حق تا کسی به گرد پاش شد، وقتی یا علی شب و به پاشمونه، هیچی ناتون که بکن از هم جدا شد، گرد پاشو وقتی یا علی شبو به پاشمونه، هیچی ناتون که بکن از هم جدا شو، خود جلوی دادم تا درختان بلوچی که پریشون توی باده، از اون خاک نازنینی کگن آقا نظری شد، تا دل طاق بلندی که هنو نخوردن تیشد، دستان پر از ستاره، از دل شبونه کبی، همه یک دل همه یک رنگ، از سازن با هم زنجی، رو به این خلیج فارسی شب بغز سه جزیره، همه ی چشمان دنیا پا حالا بودن به شخیره همه با هم همه محرم جمع بن تو یک گل جا جایی که مهمون نرو آسمون خونه ی دیریا همه با هم همه محرم جمع بن تو یک گل جا جایی که مهمون نرو آسمون خونه ی دیریا حرفینی همدلی و مهر و صفا شد نارسه حتی کسی به گرد پا شد وقتی یا علی شبو به پاشمونه هیچی ناتون که بکن از هم جدا شد حرفینی همدلی و مهر و صفا شد نارسه حتی کسی به گرد پا شد وقتی یا علی شبو به پاشمونه هیچی ناتون که بکن از هم جدا شد حرفینی همدلی و مهر و صفا شد نارسه حتی کسی به گرد پا شد وقتی یا علی شبو به پاشمونه هیچی ناتون که بکن از هم جدا
عزیزان شنونده از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها از رادیو اقتصاد همراه شما خوبان بودیم امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه تونسته باشیم رضایت خاطر شما هموطنان عزیز رو فراهم آورده باشیم اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد دارید حتما با همکاران ما در روابط عمومی سازمان تماس داشته باشید شماره 162 رو به خاطر بسپارید و سامانه پیام کوتاه 30162 همکاران ما حتما پیام های شما عزیزان رو دریافت میکنند صدای شما خوبان رو ضبط میکنند و به گوش همکاران بنده در رادیو اقتصاد خواهند رسوند لحظات بسیار خوب و نابی رو برای تک تک شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزو میکنم و در این بخش از حضور همه شما خوبان خداحافظی میکنم همکاران خوبم با بخش دوم برنامه ها همراه شما خواهند بود تا ساعت 22:10 شب عصرتون خوش
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.